بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين از کردیم این بحث مهر که پیش آمد مجبور شدیم یه مقدار تا همیشه هم نخوندیم و به فتوا هم نرسیدیم یه مقدار روایات باب رو از کردیم برای اینکه آشنایی با روایت پیدا بکنید یه مقدار روایات باب رو آوردیم عرض کنم که یه نکته ای که در اینجا هست به اصطلاح بله اینه که یک نکته مرحوم شیخ صاحب هر داره عرض کردم این یک رسمیه که فقط صاحب وسائل داره چند بار شرح دادم بازم بگم چون دیدم بعضی از بزرگان حتی در اشتباه واقع شدن البته کار خوبی هم نیست انصافا حالا این ترتیبیه نه در بهار این ترتیب داریم و نه در کتاب وافی کتبی که ما دیدیم و نه در جامع الاحادیث این ترتیب رو ندارن این از اختصاصات صاحب وسائل قدس الله سره عرض کردیم گاهی یه حدیث رو که از یک کتاب مثل کافی نقل میکنه بعد از شیخ طوسی نقل میکنه وقت از شیخ طوسی که نقل میکنه بعد یه حدیث دیگه میاره آدم نمیدونه این حدیث بعدی مال شیخ طوسیست در وسط اسمش شده مال کافیست که در اول حدیث وقت راه تشخیص اینش اینجوری قرار داده اگر اسم شخص رو کامل برد و روا هم نگفت و واو هم نیاورد هر چی نقل میکنه عطف به اونه مثلا گفت محمد ابن یعقوب بعد در اسناد گفت روا و شیخ بعد گفت مثلا روا و صدوق ببینید باز گفت و ان فلان این ان فلان بعد از اینا برمیگرده به محمد ابن یعقوب نه به شیخ برمیگرده نه به صدوق این طریقه مرحوم صاحب وسائله اگر میخواد به شخصی که در وسط اسمش برده شده برگرده اسم اون کامل میاره مثلا یک روایت از کافی نقل میکنه بعد میگه محمد ابن الحسن نمیگه برواه و شیخ به اسنادی بعد میگه بعد حدیث بعدی و به اسنادی اینجا ضمیر به اسنادی به شیخ برمیگرده دقت کردی؟ ولو اولش به محمد ابن یعقوب بود این دومی چون میگم متاسفانه بعضی ها کار بدی هم هست انصافا غلطه دیگه کار غلطیه کار غلطه لیکن باید توضیح داده بشه به هر حال یه کسی یه روشی داره به هر حال غلط یا درست وظیفه علما شناختنه چون دیدم در اشتباهات عجیبی عده واقع شدن ملتفت این نکته صاحب وسائل نشدن پس اگه گفت وا و رواه و از شیخ یا از صدوق بهش دیگه حدیث بعدی را عطف نمیکنه. به نظر من خیلی خوب بود این آقایونی که کتاب رو چاپ کردن در این چاپ جدید وقتی یک اسم میاد بقیه عطف میشه اون اسم رو با خط درشت می‌نویسن سیاه درشت می‌نویسن مثلا محمد ابن یعقوب رو با خط درشت می‌نویسن نه با خط به اصطلاح ریز که به اصطلاح در اسناد میاد و این طریقه ایشانه طریقه مرحوم صاحب وسائله مثلا این در اینجا در همینجا در این بابی که ما الان داریم در باب ابواب مهور در اینجا دقت کنید اول گفت محمد ابن یعقوب اول از کلین نقل کرد بعد از اینکه از کلین نقل کرد گفت و ان محمد ابن یحیی تا گفت این بقیهش مال کلین عطف به محمد ابن یعقوبه دقت کردین این باز عطف به اونه بعد از اون گفت محمد ابن الحسن اینجا که گفت محمد ابن حسن این دیگه باز مبدع میشه این نگو ورواه و شیخ و تعجب آورم هست که چون بعدم باز بعضی که تمام میشه باز بگه محمد ابن یعقوب اول به اسم اون میکنه چیزی هم بعدش عطف نمیکنه ولی زام تعجب کردیم ما چرا ایشون بله خوب بود کلمات مرحوم کلینی رو کامل میابرد بعد ورواه و شیخ میابرد به هر حال این نکته رو دقت بکنین ایشون وقتی که از کتاب ابن فضال پسر نقل میکنه میگه محمد ابن الحسن یعنی اسم رو کامل میاره و حدیث دوم بعدی میگه به اسنادی به اسنادی ضمیر به اسنادی برمیگرده به مرحوم شیخ طوسی دیگه به محمد ابن یعقوب بر نمیگرده خوب بود میگم خوب بود این آقایونی که چاپ کردن کتاب رو مثل محمد ابن الحسن مثل محمد ابن یعقوب این اسماء مثلا صدوق میگه محمد ابن علی ابن الحسین اگر با محمد ابن علی ابن الحسین هر چه حدیث بعد میاد عطف به ایشانه ولی در اسناش میگه رواه الکلینی اونجا میگه رواه الکلینی اینا جمله معترض است. هر چی بعدش میاد عطف به همون محمد ابن علی ابن الحسینه. این کاری است که ایشان رضوان الله تعالی علیه انجام داده. عرض کردیم فعلا هم کسی در این مجامع حدیثی که ما داریم غیر از ایشان کسی این کار رو انجام نداده. و ای کاش این کار نمی کرد، انصافا کار خوبی هم نیست، این فنی نیست، لذا کسی این کار انجام نداده. اما این کار رو مرحوم شیخ انجام داده، دقت میکنید؟ پس اگر اسم رو کامل آورد، احادیث بعدی عطف بر همون اسمه. اگر گفت برواه و شیخ، اگر گفت برواه و صدوق، دیگه احادیث بعدی عطف بر ایشان نیست، دقت میکنید؟ در اینجا اول گفت محمد ابن یعقوب، خیلی بعد گفت اول محمد ابن یحیی، اینه همون محمد ابن یعقوب. یه دفعه گفت محمد ابن الحسن، تا گفت محمد ابن الحسن، حدیث بعدی شماره دو عطف به ایشانه، چون در حدیث شماره دو میگه به اسنادی، اسنادی یعنی اسناد شیخ، ضمیر به شیخ برمیگرده. اسم کام حالا بعدش چی میگه؟ آخرش میگه و رواه الکلینی. ببینید در حدیث اول گفت محمد ابن یعقوب، اینجا بگه و رواه الکلینی، مخواد بگه چون اسم شیخ کامل برده عطف به شیخ فقط میکنه، بعد دیگه بعدیار عطف به شیخ تا تمام بشه، به الا میگه محمد ابن یعقوب. به هر حال حدیث دومی که در مقام هست، راجع به حدیث عبید بن زرار صحبت کردیم مفصلا، انشاءالله تعالی در ذهنتون باشه. و به اسنادهی و به اسناد شیخ رحمه الله ان محمد ابن علی ابن محبوب. من چند دفعه عرض کردم شیخ طوسی منفرده به محمد ابن علی محبوبه. اگر احادیثی دیدین که اولش محمد ابن علی ابن محبوب هست، از این انفرادات شیخ. البته شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه از این کتاب در جلد یک بنظرم یک حدیث یا دو تا آورده، در جلد دو هم همینطور سه و چهار نسبتاً آورده، اما در مباحث اولیه مثل طهارت و صلات اینا منفرد شیخ طوسیه. این شیخ طوسی و عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی وقتی به بغداد آمده اصلا یه نسخه از کتاب رو به خط خودش نوشته، هم نقل میکنه هم به خط خودش، و این نوشتاری ایشان در اختیار ابن ادریس بوده، چون میگه به خط جدی از شیخ ابی جعفر رحمه الله. و لذا آیان گفتن که مستطرفات سرائر مرسله، نه اینطوره، الا کتاب نوادر، نوادر محمده، چون میگه به خط جدی، به خط جد شیخ طوسیه. این رو قبول میکنیم. بقیهش قبول، این سری که گفتن نه که حالا تعبد باشه یا خواب دیدن، سرش اینه که از کتابیست که به خط جدش ابی جعفره. یه بحث دیگر یا هم مطرح کردیم که عنوان نوادر ما در کتب زیاد داریم، اما غالبا نوادر در کتاب نجاشی شیخ کم داره، داره کمه، خیلی کمه. در کتاب نجاشی دو جور مطرح میکنه، ان نوادر و نوادر، دو جور مطرح میکنه. گاهی در یک اسم هر دو رو میاره، کتاب و نوادر، کتاب نوادر. این کتاب و نوادر این اسم کتابه، اصلا اسم کتاب، اگه گفت کتاب و نوادر اسم کتاب نوادر، ان نوادر، دقت کردین؟ اما اگه گفت کتاب نوادر، نوادر صفته، ولذا دو جور خونده میشه، ولهو کتاب و نوادره، چون نوادر غیر منصرف به جمع، جمع نشه، ولهو کتاب و نوادر، دو جور خونده میشه عباره، یعنی این کتاب احادیثش نوادره، این توصیف کتابه. ولهو کتابون که اگر گفت ان نوادر اسم کتابه، ان نوادر، مثلا ابن ابی عمر کتابش توش ان نوادره، و یکی از مصادر مشهور اصحاب ماست، 6 جلد بوده در قوم موجود. شیخ صدوق گاهی صریح میگه، میگه بنها به من کتاب و فی کتاب نوادر ابن ابی عمر، تصریح میکنه چند جا، و این کتاب موجود بوده. و خیلی وقتا هم شیخ متاسفانه تعجب میکنه، قطعا زمان شیخ نوادر ابن ابی عمر موجود نمیکنه، از نوادر بیشتر از واسطه نقل میکنه، از کلی نقل. این حجیت خبر این مشکل دیگه هم داشته ها، دقت کردین چی شد؟ چون ایشون حجیت تعبدی رو قبول کرد، میگه خب چه فرق میکنه، کلینی ثقه است، از علی بن ابراهیم ثقه است، ابو هم ثقه است، نقل میکنه، میخواد از کتاب مستقیم نقل بکنه، بخواد از واسطه نقل کنه. اما میدونه امروزه فرق میگذارن، از اون نسخه اصلی نقل کردن غیر از اینه که انسان به واسطه نقل بکنه. متاسفانه یکی از مصادر حدیثی ما الان چون کتاب تهذیب احادیثش بیشتر از کافی در فقه و بیشتر از فقیه، خیلی بیشتره ربطی نداره، ولی لذا
بلا واسطه نسخه نبوده، همین ذکر سند محمد بن یعقوب رو ذکر میکنه، واسطه نسخه نبوده.
خب مشکل بیشتر شد که
چرا اونجا مشهور باشه از باب تیمم و تبرک بوده دیگه، این مشهور بوده
باشه، مشهور
مشهور.
اگر اختلاف نسخه باشه باید بگه. در خود نوادر ابن ابی عمر اینجوری در نقل کله، اون که بدتر شد که اگر اختلاف با نسخه اصلی داره که اون قطعا باید بیان میکرد. این آمدن حجیت در بین این از زمان شیخ شروع شد، این از زمان شیخ انتشار پیدا کرد و این کار رو مشکل کرد انصافا. البته شیخ نداشته، زمان کتابخانه کوچیکی داشتی، شیخی کتاب یه مجموعه خیلی کوچیکی نسبت به کتابخونه‌های ما خیلی کوچیک، خیلی کوچیک در اختیارش نبوده، این مسلمه مطلب. لکن خب ایشون شاگرد سید مرتضی است، سید مرتضی 80,000 جلد کتاب داشت کتابخونه‌اش، 80,000 جلد کتاب خطی در اون زمان شوخی نیست. میتوانسته ایشون از کتاب های سرمرزای استفاده کنه از نهاد نهاد. علایه حاله اینو خوب دقت کنیم، ما در تاریخ حدیث این دقت رو میخواییم. ما مشکلمون چیه؟ مثلا خود علامه در مختلف، چون من یک نگارش تحقیق کردم چاپ شده، در مختلف هر چی نقل میکنه از شیخه. اصلا در این مختلف اون مقداری که من دیدم از کافی اصلا نقل نمیکنه، خیلی عجیبه. خب ایشون التفات، ایشون هم چون قاله حجت خبره التفات نکردن که نقل از تهذیبی مشکل. دقت کنید مشکل چیه؟ کتاب سکونی، اون کتاب حریز بعد از مرحوم شیخ در زمان ابن ادریس در هله کتاب حریز موجود، ایشون ازش نقل میکنه، خب شیخ نقل میکنه. ایشون از کتاب حریز اگر نقل میکرد، از اون بالاتر این اصحاب ما این کتاب مینوشتن. ما اگر میبیدیم مثلا میگفتیم آقای حدیث مدرج، این حدیثی مشکلش اینه، این سرطه حدیث اینجوریه دیگه، اونم برای ما حذف شده. ما الان مرحوم شیخ مثلا کتاب اعمال ساباتی در کتاب طهارت یه صفحه تقریبا از متن کتاب آورده، اعمال ساباتی رو کامل آورده، از اون مثلا چیزایی میفهمیم از ترتیبی که آورده و حدیثی که آورده و اصلا از اون مقداری که ایشان آورده یه چیز دیگری میفهمیم. آوردن یک متن کامل اصلا چیزی دیگری، همون قرائن سیاقی که عرض کردم. یکی از مشکلاتی که در ما پیدا شده الان اعتماد اصحاب در حدیث بر شیخه، و شیخ هم متاسفانه چون در بغداد بوده، بغداد دیگه مسلم خبر حجت بوده، جای بحث نبوده، یعنی استاندارد علمی بوده. لذا در کتب اصول اهل سنت آمده که مثلا خبر واحد حجته و خالف المعتزله و روافض مثل سید مرتضی. اصلا مشهور بوده که شیعه عمل نمی کنه به خبر واحد، لیکن شیخ آورد این کار رو کرد. حتی سید مرتضی ادعای اجماع کرده که شیعه عمل نمی کنه، شیخ ادعای اجماع کرده که عمل می کنه. مرحوم شیخ انصاری هم 5-6 بس ذکر کرده برای جمع بین دو تا کلام، ما هم توضیحاتش عرض کردیم، نمی خوام وارد بحث بشم. دقت میکنید اون احتیاج به یک شرح تاریخی داره، با این حرفایی که اینا زدن خیلی جور در نمیاد. علی حالا این نکته رو دقت بکنید، از این که اخباری ها میگن علامه که این اصطلاح آورد مشکل درست کرد، اجمالا همینطوره، اجمالا همینطوره. عرض کردیم اگه ما بنا بشه با کتاب علامه احادیث شیعه ائمه رو علیهم السلام رو ارزیابی کنیم، 20% حدیث سالم میمونه، بقیه مشکل داره. 80% حدیث ما ساقط میشه. و هذه مفسده از اون بیان از اون دین انصافا. ولذا اصحاب بعد از علامه گفتن نه آقا، ولو خبر ضعیفه اصحاب عمل کردن قبول میکنه، ولو صحیحه چون اصحاب اعراض کردن قبول نمیکنین. دقت کنین، قبول نمیکنین. این نکتهش چی بود؟ نکتهش این بود، همون نکته که من دارم میگم. خب اصحاب ما با تعقل این کار رو انجام، چرا بیان به علامه فحش بدن؟ گفتن آقا بهترین راهش اینه. بلذا عرض کردیم با این مبانی اصحاب فرقی که پیدا شد 40-45% احادیث قابل قبول شد. روشن شد؟ یعنی با روشن شد؟ از زمان بعد از مثل شهید اول پسرش هم این کار نکرده، از شهید اول شهید ثانی اعراض اصحاب، قبول اصحاب. از کلم در میان شیعه اولین کسی که به روایت عمر بن حنظله مقبوله گفته شهید اول، خود علامه روایت عمر بن حنظله قبول نداره روایت رو، اما مرحوم شهید اول مقبول عمر بن مقبول هم داره، صیغه مذکره مقبول عمر بن حنظله، این اولین کسی گفته، یعنی از زمان شهید اول به بعد معروف شد مقبوله. دقت کردید؟ این آقایون خیال میکنم مقبوله همه علما، اینا تاریخ دارین، چون تاریخ مراجعه نمی کنن دقت نشده که این از کجا شروع شد، چجوری شروع شد، کی شروع شد. کاری رو که ما به شما میگیم، لذا این راهی رو که ما الان میریم در سطح علمی دانشگاه قبول میکنن، سطح قبول قابل قبوله، چون تاریخ بهشون میتونن مراجعه کنن. علمه، علم اینا قابل اطلاع دیگرانه، عرض کردیم الان علم قابل انتقاله، اون مراجعه میکنن نگاه میکنن کتاب علامه هست نمیشه خبر عمر بن حنظله، ذکرای شهید اول هست نمیشه مقبول، واضحه دیگه. دقیق اگر کار رو ما علمی بکنیم خیلی دقیقه، یکی از مبانی علمی سازی مصدر و تاریخش روشن بکنیم، این راهش اینه. دقت کردین چی شد؟ اینه که ما واقعا گله داریم از این جهت، از شیخ طوسی قدس الله سره. کتاب نوادر، النوادر، ما در کتبی که داریم نوادر ما همش النوادره، یکی داریم نوادر الحکمه که این در قوم خیلی معروف بوده، عرض کردیم صاحب کتاب مرد ملا، مرد فاضل، لکن متسامح در حدیث قبول میکرده، و نوادر الحکمه خیلی در قوم تأثیرگذار بوده، روش کار کردن، شاید 2500 تا 3000 تا حدیث داشته این نوادر الحکمه، این قید داره نوادر الحکمه، یکی نوادر الحدیث صحیح اونم قید داره، این نجاشی نمیشه نوادر صحیح، نوادر صحیح الحدیث، شیخ نمیشه نوادر الحدیث، اینم قابل قبوله، یعنی نوادر صحیح الحدیث. اما محمد بن علی محبوب کتابش بعد جا آمده نوادر المصنف، اگر گفت نوادر المصنف یعنی خودش مصنفه، بعد جامعه نوادر المصنفین یعنی مصادری که نقل کرده، این جزء نسخ نوادر اون مصدره. مثلا همین حدیث هدیه که چند بار گفتیم، این الان منحصرن در کتاب نوادر محمد بن علی محبوب اومده، این جای دیگه نیامده. در هدیه خمسه احمد بن هلال از ابن ابی عمر نقل میکنه، میخواد مرحوم محمد بن علی محبوب میگه آقا این کتاب در یک نسخه نادر، در یک نسخه شاذ از کتاب ابن ابی عمر بوده، در بقیه نسخ نبوده. افشان شد چی میخوام بگم؟ آقای خویی قبول کرد، اصحاب هم قبول نکردن، حتی اصحاب روایت هم نکردن، بالاتر حتی شیخ که نوادر رو به خط خودش دید شیخ هم نقل نکرده. ما از کجا فهمیدیم در قرن ششم ابن ادریس نقل میکنه، میگم این کتاب نوادر ابن محبوب، احمد ابن محبوب که در هدایا خمس هست، این در قرن ششم نقل شده، نه کلینی آورده نه صدوق آورده، شیخ طوسی هم نیاورده، فتوا هم برش نبوده. اما عرض کردیم آقای خویی چون فرموده نجاشی گفته صالح الروایی، احمد ابن هلال صالح الروایی، ما قبول میکنیم. بعد داره نجاشی میگه صالح الروایی و عرف منها و یون کرد، آقای خویی گفته یعنی یه روی حدیث معروف و یه روی حدیث منکر، این تضعیف نیست. عرض کردم تضعیف رجالی نیست، این تضعیف فهرستیه. این نکتهش اینه که مرحوم نجاشی میخواد بگه ایشون مرد صالح، میگه ایشون قواعد تحلیل مراعات میکرده، به حسب ظاهر ما ایشون مشکل نمیدونیم، اما از طرف دیگه نسخه‌ای که نگاه میکنیم از مصادری نقل میکنه در اون مصدر نیست، در اون نسخه مشهور نیست، یعنی نجاشی هم نفهمیده علت چیه، نمیتونه بگه چیه علت. دقت کردین؟ الا خودش میگه آدم بدی نیست، صالح الروایه، این روایت در اینجا معنی فهرستیه، یعنی وقتی کتب نقل کرده رو قواعد نقل کرده، یو عرف و منها اینه من الروایه و یون کرد، لکن نسخه‌ای که ایشون گاهی نقل میکنه نسخه معروفیه، گاهی هم نسخه‌ای که نقل میکنه منکر خودش نقل کرده، مثلا همین نسخه هدایا منحصر احمد بن هلال نقل کرده. ما گفتیم کتاب ابن عربی به چندین نسخه به قوم رسیده، میخوام برای اینجا بگم در هیچ نسخه‌ای نبوده، پس این در حقیقت توقف نجاشی است. آقای خوی اینه معنی توثیق نجاشی گرفتن، روایت رو معنی رجالی گرفتن، یعرف این یه عربی روایت معروفه، یه عربی روایت منکره. از خب این تضعیف حساب نمیشه. این عنایت نفرمودن. حتی شیخ طوسی نوشته احمد ابن هلال ضعیفون جدن لا یعمل به ما یختست و به روایته. شیخ طوسی هم ضعیف رجالی گفت، اون ذهن رجالیه. از این عبارت که لا یعرف به یون کرد خیال کرده این رجالیه، ملتفت نشده که این فهرستی اصلا. و نجاشی هم رحمه الله میگه من نمیدونم. ببین شما نگاه، من تاریخ حدیثه، این حدیث اگر مال امام صادق باشه در قرن دوم گفته شده، اگر در کتاب ابن ابی عمر باشه اول قرن سومه، اگر کتاب محمد بن علی محبوب باشه قرن چهارمه، 300 خورده ای. چون کلینی یه حدیث در اصول کافی به واسطه از محمد بن علی محبوب، اصلا در فقهش اصلا ازشون نقل نمیکنه، از محمد بن علی هم از اجلای اصحابه. مشکل دقت بکنید چیه؟ مشکل اینه که اسم کتاب رو گذاشته. خب مراعات اسم بکنید، نوادر المصنف. من نقل میکنم لکه این نادره، من دارم طریق بهش، اما در نسخه دیگه نیست. خب شیخ نه، چون با احتیاط نقل بکنید، مثلا شیخ نقل نکرد. مرحوم ابن عدیس هم که تخصص در حدیث نداره، زون و تالاله منتبه شده. بحث خمس در هدیه که آقای خوی اول فرمون احتیاط وجوبی کردن، مدتی بعدم فتوا دادن، الان شینا معظم معاصرین ما فتوا میدن که خمس در هدیه هست، هدیه درش خمس هست. به نظر ما باطل نظری درستی اصلا تفصیل
قائل میشن بین هدیه.
اون روایت صحیح علی بن مهزیاره، اون غیر از اینه، اونم هدیه توش نیه، جایزه است. هر جایزه من انسان اداکان لها خطر، اون جایزه است. جایزه رو سلاطین میدادن، عمرا میدادن، این هدیه نه رفیق به رفیق میده، اصلا جایزه. بعضی گفتن اون جایزه مراد هدیه است و اداکان لها خطر، ولی اضافه فتوا دادن که هدیه اگه خطیره باشه خمس داره، یعنی بزرگ باشه، اگه کوچیک باشه خمس نداره. اون فتوا هم منشأی نداره، اون هم باطله. دقت کردین؟ روشن شد براتون؟ اگر این نکات تاریخی رو مراعات میکردن مطلب فی غایت الوضوع، خلط بین رجال و فهرست. این خلط رو مرحوم شیخ طوسی کرده ابتدا. نجاشی خیلی مقیده، متاسفانه این خلط پیدا شده. روشن شد؟ وقتی میگه نوادر المصنف، مثلا میگه این حدیث پیش من نادره، یا نوادر المصنفین، مصنفین مثلا از کتاب ابن ابی عمر نادره، مصنفین نگاه میکنم، مثلا اینجا شیخ نقل کرده از محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن احمد عربی، ایشون توثیق خاصی نداره، ان الامرکی ان علی ابن جعفر. من سوالا توی این بحث سوالا تازه یادم نمیاد، اما کرارا در مجموع بحثا عرض کردم کتاب علی ابن جعفر به ایران که آمده یا به کوفه که آمده دو نسخه معروف داره، نسخه دیگه هم داره، یکی نسخه امرکی که خراسانی نیشابوریه، الامرکی ابن علی بوفکی، بوفک قریه در نیشابور، نمیدونم الان موجود داره یا نه، وجود نداره، ایشون ثقه است از اجلاه. یکی ایشان کتاب علی ابن جعفر ایران آورده، یکی موسی بن قاسم بجلی به کوفه برده، از بزرگان کوفه است. این دو نفر، دو نسخه معروف کتاب علی ابن جعفر دو نفره، نسخه امرکی و نسخه مرحوم به حساب موسی بن قاسم. ایشون میخواد بگه در کتاب علی ابن جعفر این نسخه نادری هست، و درستم گفته، خوب گفته نادره. چرا؟ چون علی ابن جعفر میگه سألت اخی، این نسخه داره ان علی ابن جعفر ان ابیه ان اخیه امام کاظم ان ابیه حضرت صادق ان آبای ان علیه. خب واقعا تو کتاب علی جعفر اینجور نیست، راستم گفته، نوادره. ولذا عرض کردم، خوب دقت کنید، ما میگه مثلا من خودم چند بار گفتیم که از مثل نجاشی رد شدیم، رد شدیم به این معنا که اگر مطلبی رو نجاشی گفت یا بزرگان گفتن خودمونم فکر میکنیم، تعبد نمیگیریم، میبینیم مطلبش درسته، واقعا خوب کاری کرده. اسم کتاب گوشه نوادر مصنفی، بابا این نسخه نادری است کتاب علی بن جعفر، بالفعل نادره، بالفعل نادره. مثلا نگاه بکنیم به نظرم من خود من وقتی این دیدم یادم نمیاد تا حالا این سند دیده باشم، یادم نمیاد امرکی از علی بن جعفر اینجور نقل کرده باشه، ان اخیه ان ابیه ان آبای ان علیه، من یادم نمیاد تا حالا اصلا دیده باشم. نمیدونم منحصر به فرد اگه باشه چند تا دیگه اگه باشه، از نگاه کنیم توی این دستگاه ها این قرقرک ها بسا، این واقعا یه چیز نادریه، حقم با نجاشیه، یه چیزی نقل میکنه که در بقیه نسخ نیست، در بقیه نسخ کتاب علی بن جعفر نیست. بابا این خودش داره میگه نوادر المصنفین، خودش اسم کتاب گذاشته. مشکل سر ایشان نیست، مشکل برخورد با ایشانه.
چرا می‌فرمایید در بقیه نسخ نیست؟ چون کلینی اینا نقل کردن یا
نه در بقیه نسخ علی بن جعفر نیست. این طریق نادره، این حدیث نادره. حالا محمد بن احمد توصیه نداره، محمد بن احمد علوی، ما پیش علوی ها غالبا دو تان، یکی اولاد عمر ابن علی ابن ابی طالب که اونا عمره علوی بهشون میگن، یکی هم اولاد عمر ابن علی ابن الحسین، عمر پسر حضرت سجاد، به این دوتا علوی هم میگن. حالا من نمیدونم توی کتاب نجاشی نسبش کامل آورده یا نیورده. محمد ابن احمد به نظرم نجاشی نداره اصلا، محمد ابن احمد ایشون از امرکی نقل میکنه، در امرکی هم میگه روا انا شیوخ اصحابنا، یکی از کسانی که ازشون نقل میکنه محمد ابن احمده، توثیقی نداره خود محمد، میشه وثاقتش از این اونور استفاده کرد. در آقا میگه در کتاب علی بن جعفر نسخه امرکی حدیث نادر، راست هم میگه نادر. خود مؤلف کتاب اسمش گذاشته نوادر المصنفین، اسمش گذاشته حسین، شو چی میخوام بگم؟ اون چی که ما از علی بن جعفر سأل تو اخی، اینا اینطوریه، اما علی بن جعفر ان اخی ان ابی ان آبای ان علی اصلا نادر، کاملا نادره. پس خیال نکنید چرا مثلا شیخ دیده سند معتبر نقل کرده، بله، اما اسم کتاب رو گذاشت نوادر المصنفین، دقت کنید. یعنی شما داره خودش میگه این کتاب، آقا من احادیث نادر رو نوادر مصنف بگیریم، خودش میگه من از نسخه علی بن جعفر چیزی که پیدا این نسخه رو دارم، یا نوادر مصنفین مال علی بن جعفر تو بلا
اعمال از مرحوم صدوق نقل شده همیشه
بگیریم بگیریم ترتیب. خب اونم نادر دیگه حتما، نه در کتب عربه الان تو ذهنم نیست، من تالو زنیده بودم پیدا کردن، پیدا میشه از این پیدا کنید ببینید پیدا، من آقا ندیدم، من خودم را دارم عرض می‌کنم، وقتی من خوندم واقعا تعجب کردم. ولی ازان نوادر، از این نوادر شیخ طوسی منفردن نقل میکنه، چون با قواعد رجالی قابل قبوله، با قواعد فهرستی قابل قبول نیست.
معلومه حجت هم بوده پیش خودش نوادر،
ها نه حجت نبود، میخواد بگه اینا قابل مشکل داره، خود نویسن من پیش خودش هم حجت باشه، وقتی میگه نوادر پیش خودش هم منو حجت باشه، دقت کردیم؟ پیش خودمون هم منو حجت باشه. برخورد با کتاب مهمه، به صاحب کتاب اشکال نکنید، اگر اشکالی وارده رو مبناست به شیخ، شیخ گفته من خبر ثقل قبول نمی‌کنم، ثقل خوب قبول کنم، روشن شد چیه؟ نکته روشن شد. اما ایشون میخواد بگه در کتاب امرکی علی ابن جعفر نادره، راست هم میگه، منم ندیدم الا ماشاءالله احادیث داریم امرکی ان علی ابن جعفر قال سألت اخی، خیلی زیاده، اینجور حدیث با این سند نداریم. بله ما در کتاب‌های دیگه داریم، مثل سکونی داریم، لذا محمد ابن یعقوب همین رو نقل کرده از علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفل ان سکونی، این متعارف بوده. اما اینکه علی ابن جعفر از اخیه نقل بکنه ان ابی ان به اسناد ان ابی ان آبای ان علی، این غیر متعارفه، این نادره، جدا نادره. این هم راجع به این حدیث بر پرده متنشه میخونم. البته اینه بدونید ما علی ابن جعفر علی ابن جعفر نه موسی ابن جعفر ان ابی ان آبائی داریم، نداریم، نه که نداریم، اما علی ابن جعفر نقل نکرده، اونی که نقل کرده اسماعیل پسر دیگر امام کاظمه، اسماعیل پسر امام کاظم ان ابیه ان آبایه ان علیه داریم، این همون کتاب اشعثیاته، اون زیاد داریم، اون نادر نیست، اون ما داریم. دقت کردین چی شد؟ ان بلا ان علیان ان امیر المؤمنین برگردونه. دقت کردین چی میخوام بگم؟ پس این که از موسی بن جعفر ان ابیه ان آبای ان علیان داریم، نه که نداریم، اما اونا رو اسماعیل پسر موسی بن جعفر نقل کرده و این نقل هم در مصر رفته. خود اسماعیل در مدینه بوده، تا در مدینه بوده نقل نکرده، وقتی که رفته مصر اونجا برای پسرش نقل کرده موسی، اونم برای ابن الاشعث نقل کرده. این اشعثیات اینجوری نوشته شده، ان شاء الله من توضیح میدم فردا. اون ما داریم اما علی بن جعفر نبی نداریم، انا خیا نبی نداریم. اونی که نادره اینی که در کتاب علی بن جعفر باشه، و اما در کتاب سکونی داریم. وقت در کتاب اشعثیات با سکونی خیلی تطابق داره، خیلی زیاد تطابق داره. تو اشعثیات داره اسماعیل پسر موسی بن جعفر، اون داره که سکونی از امام صادق. رضا مرحوم حاجی نوری در مستدرک احتمال داده وقتی امام صادق این حدیث فرمودن در مجلس دو نفر بودن، یکی سکونی بوده که موسی بن جعفر، لکن هیچ کدومش ثابت نیست. حدیث سکونی هم ثابت نیست، مال نوادر محمد علی محبوب هم ثابت نیست. اینا چون اخباری مسلکن به این ثبوت و اینا کار ندارن، همین سنده که مقابلشون هست به اون حکم میکنن. روشن شد؟ و انصافا خود مرحوم مؤلف ما رو راهنمایی کرد. اسم این کتاب نوادره، اما شیخ چون مبنای حجت قبول داشته دیده سند مقاطعاتش نقل کرده. اینی که ما میگن ما در قرن 15 هم آمده میتونیم محاکمه بکنیم، میتونیم بررسی بکنیم، مراد ما اینه. طبعا تا حالا اینجور بررسی ها نشده، این بررسی ها، لیکن مراد ما اینه. این یک بررسی علمی است بر روایات، همونی که مؤلف کتاب سجوزه خوب گذاشته، خیلی خوب گذاشته نوادر المصنفین. اگر هم باشه یکی دو دیگه، ما موسی بن جعفر ابیان آبائی داریم، لیکن مال اسماعیل پسر ایشانه، اونم سندش روشن نیست، مشکل داره. شرح اون کتاب یه وقت دیگه میگم، شاید فردا هم یه اشاره بهش بکنم، شاید. نه مبناش قبول کافیه، چون اصلا شیخ یعنی کلینی رضوان الله تعالی علیه با اینکه در قوم یادان مرحوم نجاشی نوشته شیخ خدا نزیل ری نوشته، من نمیدونم ایشون نزیل ری نبود، دارن در قوم مشاهیر کم قومی هستن، ایشون نجاشی نوشته نزیل ری، راجب کلینی نوشته نزیل ری، من نزیل ری ایشون هنوز نفهمیدم یعنی چی، ولی قوم ایشون ظاهرن در قومه. علی حال مرحوم کلینی بلو در ری حالا در قوم بوده، لکن تفکراتش به اعتزال نزدیکی، یعنی به مکتب دوم بغداد خیلی نزدیکه. گفتم این ذهبی هم نوشته از سال 370 تقارب و رفض و اعتزال، رافضی ها با معتزله نزدیک شدن. این 370 مال شیخ مفیده، همیشه هم درسته، یعنی مباحث کلامی که اینا مطرح میکنن کلامی و اصولی به اعتزال نزدیکتره. در مکتب قوم که شیخ طوسی است به اشاعره نزدیکتره، مکتب قوم به اشعری ها نزدیکتره، و کلینی با اینکه در قوم بوده باز به اعتزال نزدیکتره. مثلا اینا پس که مثلا علل و شرایع مال مرحوم فضل بن شازان، که علت این که تکبیر چرا اینطور، نماز چرا اینطور، روزه چرا اینطور، این علت رو معتزله با عقل میگفتن، اصلا علت یابی کار معتزله بود. اما اشاعره اینا رو می‌خواستن با شعر بگن. مرحوم ناینی حرفی داره در باب استصحاب که اگر یک مطلبی تعلیل شد، تعلیل عقلانیه، تعلیل تعبدی نیست. قومی‌ها می‌خواستن بگن همون تعلیل هم باید تعبدی باشه. خب یه اشکال می‌کنه که تعلیل دارم شد تعبدی باشه، تعبد به تعبد میشه، خب مسخره میشه که. ازا عرض کردیم مرحوم نجاشی به فضل مشازان کتاب العلل نسبت میده. شیخ طوسی هم از این علل فضل مشازان سألت رضا علیه السلام از پلانگال عللش اینه، یک دانه حدیث نه حدود 16 صفحه است بنظرم، این چاپ قدیمی که فقط کتاب حاشیه نداره، چاپ قدیمی علل شرایع بنظرم حدود 15 صفحه است، این 15 16 صفحه است. این همون کتاب علل فضله. فضل علل رو اصول عقلانی نوشته، تحلیل عقلانی کرده. دقت کردین چی شد؟ صدوق چون عقلانی رو قبول نکرده، گفته به اون، گفتم گفت بله اینا رو من از رضایش اینا، من که در دین خدا از خدا خودم چیزی نمیگم. لذا صدوق تنها کسیه که اینا رو به حضرت رضا نسبت داده، یعنی تعلیل رو هم تعبدی گرفته. تعلیل رو هم تعبدی گرفته. مثلا علل و شرایع در این اساس نشده تعلیل هم تعبدی باشه. حالا فضل مشازان نظرش اینه، مثلا مرحوم ناینی، تعلیل باید عقلی باشه، عقلایی باشه.
ایشون هم از
معتزله. معتزله چون عقلی میدونن تعلیل ها رو. فضل هم همینطوره. سر این که قومیان پیش فضل نمونده یک نقاش اینه، تفکراتش به اعتزال نزدیکتره تا به اشعار قوم. ولذا این که این روایت رو نقل میکنه از عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس، همچه اسمی العطار النشابوری، قال سمعت ایشون از قول شاگرد فضل که به فضل گفتم این چیزاییست که تو خود گفتی، گفت معاذ الله که من از خودم بگم، سمعت من رضا المرت، اصلا این حشبیون حضر رضا رو درک نکرده، اصلا حضر رضا ندیده. لذا نجاشی در ترجمه خود فضل آورده روا ابوه عن الجواد علیه السلام، 15 صفحه از رضا رو کرد توی کتاب. نه ایشون نه نرز سأل تو من رضا المرد بعدن، حتی اصلا فضل مسلم امام هادی و عسکری درک کرده، اصلا وفاتش قبل از یک چند ماهی قبل از وفات امام عسکری، چند ماهی نه همون سال 260 نه کمی زودتره. یک دانه بعد از این امام معصوم معاصرش نقل نکرده، چه بس از امام که درک نکرده. سلام.
صوت قطع نشده، صوت به هنوز خاطر رو نفهم.
بله.